وړاندې کړي. مهرباني
ستاسو زوی صاحب تشکر شما موندنه باشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. مقامات قندوز میگویند که مرکز ولسوالی ارچی سقوط نکرده و جنگ شدید ادامه دارد. در این حال گزارش های دیگر میگویند که نیروهای دولتی به طرف ولایت تخار عقب نشینی کردند. گزارش مفصل در این باره از منطقه در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط خبرها. در آستانه دیدار عمران خان صدر اعظم پاکستان، یک هیئت امور تجارتی و سرمایه گذاری کشور وارد افغانستان شده. مقام های قندوز از جنگ شدید در مرکز ولسوالی دشت ارچی خبر می دهند، اما می گویند که ولسوالی سقوط نکرده. سازمان دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته که حمایت از کشورهای آسیای میانه را باید با اصلاحات صادقانه این کشورها در بخش حقوق بشر لب دهد. عبدالرزاق داوود مشاور عمران خان صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری وارد افغانستان شد. سفارت پاکستان در کابل در اعلامیه گفته که آقای داوود با یک هیئت ارشد در یک سفر 3 روزه امروز به کابل رسید. این در حال است که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان با روز پنجشنبه به هدف دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد کابل شود. گرانیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که در این سفر دو طرف درباره مذاکرات صلح افغانستان، توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. مقام های قندوز گفتند که مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط نکرده، اما افزودند که جنگ شدید در مرکز ولسوالی ادامه دارد. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز به رادیو آزادی گفت
هیچ گونه سقوط مطرح نیست و نه هم کدام منطقه به دست طالبان افتاده، بلکه همین اکنون در آنجا جنگ جریان دارد.
انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه و محمد نبی کاکل ولسوال دشت ارچی هم سقوط این ولسوالی را رد کردند. پیش از این محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفته بود که طالبان از چند روز به این سو بر این ولسوالی حمله کرده تا اینکه ولسوالی صبح امروز به دست آنان سقوط کرد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های اورزگان میگویند در نتیجه حمله های نیروهای هوایی افغان بر ولسوالی دیراهود 12 جنگجوی طالبان کشته شدند، اما باشنده های محل میگویند 4 غیر نظامی به شمول یک زن و 3 کودک در این حملات کشته شدند. محمد کریم ولسوال دیراهود کشته شدن غیر نظامیان را پذیرفته و گفته که جنگ در مرکز این ولسوالی هنوز جریان دارد. محمد خطاب خنجری سخنگوی قماندانی امنیه اورزگان گفته حملات هوایی در منطقه لبلان رخ داده است، اما او درباره کشته شدن غیر نظامیان ابراز بی‌خبری کرده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته که روشن سازد حمایت بیشتر از کشورهای آسیای میانه وابسته با ورود اصلاحات صادقانه آنها در بخش حقوق بشر در این کشور است. سازمان دیدبان حقوق بشر این را در زمان تقاضا کرده که جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا برای دیدار آنلاین با وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در 16 نشست اتحادیه اروپا و آسیای میانه آمادگی میگیرد. مدیر بخش اروپا و آسیای میانه دیدبان حقوق بشر در اعلامیه افزوده که حکومت‌های آسیای میانه اقداماتشان را با محدود ساختن دسترسی به اطلاعات و محدودسازی آزادی بیان در تلاش‌های مبارزه با کرونا در حال مشروعیت دادند که مشکلات اقتصادی به دنبال این همه‌گیری ویروس کرونا عمیق‌تر شده. و نیکول پاشنیان صدر اعظم ارمنستان میگوید انتقادهایی را که اپوزیسیون تقابل میپندارند به اختلافهای داخلی دامن زده است. آتش بس به میانجیگری روسیه بر سر مسئله ناگورنو-قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان در دهم ماه نوامبر امضا شد. این آتش بس که به جنگ شش هفته‌ای میان دو کشور نقطه پایان گذاشته در داخل ارمنستان خشم مردم را برانگیخت. 11 گروه اپوزیسیون خواهان استعفای پاشنیان شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. روند تشریح برنامه‌های نامزد وزیران در ولسی جرگه آغاز شده است.
پاریس و عموماً اروپا نگرانیش است که اگر آمریکایی‌ها به سرعت از افغانستان برایند، امکان از این است که حکومت کابل در مدت سقوط کنه و در افغانستان هرج و مرج
کنه. نظر یک کارشناس مقیم فرانسه را درباره نگرانی پاریس از خروج سری نیروهای امریکایی از افغانستان شنیدیم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده است. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته روشن سازد که حمایت بیشتر از کشورهای آسیای میانه وابسته با ورود اصلاحات صادقانه آنها در بخش حقوق بشر است. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حنیف اطمر نامزد وزیر خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزیر داخله و عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر مالیه برنامه خود را برای 4 سال آینده به ولسی جرگه ارائه داشتند. اول حنیف اطمر نامزد وزیر خارجه به ارتباط دستور کار این وزارت گفت که صلح را در سیاست خارجی اولویت می‌دهد و اینکه او در صورت گرفتن رأی اعتماد در مورد مسائل اساسی در بالاترین سطح ظرفیت دیپلماتیک کار خواهد کرد. آقای اطمر همچنین گفت که همکاری‌های جهانی در مبارزه با تروریسم هنوز نیاز جدی است که باید در کنفرانس ژنو محقق شود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
یک ماه پس از معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس نمایندگان، روند معرفی نامزدها آغاز شد. حنیف اطمر نامزد وزارت امور خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله و عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه برنامه‌های 4 سال آینده خود را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. آقای اطمر درباره برنامه‌های کاری گفت که صلح افغانستان را در سیاست خارجی و همچنین تقویت، توسعه و ایجاد ظرفیت دستگاه دیپلماسی افغانستان را در اولویت قرار خواهد داد. آقای اطمر افزود که نگرانی‌ها از قطع کمک‌های خارجی وجود دارد، اما در کنفرانس بعدی ژنو سعی می‌شود بار دیگر کمک های خارجی را به دست آورد.
برنامه را به دو حصه تقسیم کردیم. اول آنچه را که در سیاست خارجی باید انجام بدیم. احترامانه به مقام ریاست محترم جمهوری و به خانه ملت 5 هدف مهم پیشنهاد. دوم آنچه را که برای رشد، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده. 11 برنامه را در او عرصه پیشنهاد.
از سوی دیگر عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه با ارائه برنامه‌هایش از خودکفایی اقتصادی در 5 سال آینده صحبت کرد. آقای ارغندیوال گفت که درآمد ملی تا سال 2025 به 400 میلیارد افغانی میرسد که از این طریق برای تامین بودجه امنیتی و دیگر نهادها استفاده می شود. و همچنین به برخی مشکلات در وزارت اشاره کرد و گفت که برای اصلاحات در سالهای آینده تلاش خواهد کرد.
فساد در واحدهای درآمد و گمرک و جنبه‌های مختلف آن، پیچیدگی فرایندها و سیستم‌های کاری، عدم استفاده از تجهیزات مدرن در طی مراحل کالاهای بازرگانی هنوزم کارایی و مسیریت اداری را تهدید می‌کند.
اللهم دی اداره سلامت او مسیریت تهدیدوی.
مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله از اصلاحات در این وزارت سخن گفت. به گفته آقای اندرابی، نیروهای امنیتی افغانستان با وجود چالش‌ها تلفات زیادی به طالبان وارد کردند و پیروز میدان‌های نبرد در برابر این گروه بودند.
سکتور امنیتی شما و پلیس شما از نظم و دیسیپلین وادار گردیدند تا بتوانند حالات متغیری که وجود داشت با او قابل انعطاف باشند و در عین زمان در هر نقطه و هر جایی که دشمن خواست که پیشرفت داشته باشه و از این فرصت سوء استفاده کنه، جوابای محکم بر آنها وارد شد.
حدود یک ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری 23 نامزد وزارت و ریاست دو اداره مستقل کلیدی را به مجلس نمایندگان معرفی کرد، اما تأخیر در بررسی اسناد آنها روند بررسی صلاحیت‌های آنها را به تأخیر انداخت. قرار است اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع، فضل احمد معنوی نامزد وزارت عدلیه و عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی برنامه‌های خود را فردا ارائه کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، طور که در خبرهای آغاز برنامه شنیدید که مقام‌های قندوز میگویند که مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط نکرده، اما جنگ شدید در مرکز ولسوالی ادامه دارد. اما گزارش‌های دیگری میگویند که نیروهای دولتی به طرف ولایت تخار عقب نشینی کردند. تلاش داشتیم که با خبرنگار رادیو آزادی در قندوز تماس تلفنی برقرار کرده آخرین جزئیات به شما نشر کنیم، ولی متاسفانه تماس تلفنی برقرار نمیشه. پوزش ما را بپذیرین. میپردازیم به مطلب دیگر برنامه. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز مسافرت خود به اروپا روز شنبه به فرانسه رسید. او امروز با رئیس جمهور ایمانوئل مکرون ملاقات میکند. این دیدار در حال صورت میگیرد که کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا به خارج ساختن نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق اشاره کرده است. مقامات فرانسوی گفتند که نگرانی خود درباره خروج سریع نیروها از افغانستان را با پومپیو مطرح میکنند. در گفتگو با طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه، پرسیدیم که پاریس چرا بابت خروج نیروها از افغانستان نگران است؟
پاریس و عموماً اروپا نگرانیش است که اگر آمریکایی‌ها به سرعت از افغانستان برایند، امکان از این است که حکومت کابل در مدت سقوط کنه و در افغانستان هرج و مرج بیه، و اگر در افغانستان هرج و مرج بیه، یک تعداد از مهاجرین به طرف اروپا امکان داره که سرازیر شود. و این چیز اینا از سوریه دیده بودن و نمیخواین که تکرار شود از طرف افغانستان. و این دلیل است که اونا میگن که امریکایی باید است که باشن تا که صلح در افغانستان بیه و استقرار بیه که در اون صورت مهاجر از افغانستان خارج نشه.
فرانسه و مشخصا رئیس جمهور ایمانوئل مکرون از اولین کسانی بود که بایدن تبریک گفتند. روزنامه های فرانسوی راجع به بازدید مایک پومپیو چه میگن؟ مایک پومپیو یک طرفدار سرسخت ترامپ است.
اونا خوب کلگیر امی اصل احترام میگذارن که در امریکا تا 20 جنوری یک رئیس جمهور است. و اونا کشورهای اروپایی و تمام کشورهای دنیا فعلا بجز پوتین، حتی چین با تأخیر برای بایدن تبریکی دادن، و اما منتظر می باشن تا 20 جنوری باز در وقت جاتر امرای بایدن تماس می گیرن. اما بعضی از این رهبرها و ایمانوئل مکرون با بایدن تلفن کردن، به خاطر که اینا بسیار مشتاق ازی هستن که امریکا به پالیسی سابق خود برگرده، یعنی که احترام به ناتو، احترام به ملل متحد، در حالی که پالیسی آقای ترامپ و آقای پامپئو پالیسی امریکا فرست بود، یعنی یک کتاز و تنها خواسته های امریکا باید اجرا می شد و بس. یکی از چیزهایی که آقای پامپئو امکان داره به مکرون بگویه ای است که شما از ما خواستار هستین که در افغانستان بمانیم، اما شما فرانسه در افغانستان چند دستکر دارید؟ خاطر که فرانسه دیری است که افغانستان ترک کرده، در اینجا هیچ دستکر نداره با جز یک چند نفری که سفیر شده کابل محافظت میکنه.
رئیس جمهور ترامپ در دوران زمامداری خود 4 سال گذشته روند صلح افغانستان جنبه عملی داد، توافقنامه قطر امضا کرد و گفتگوهای صلح عملاً اونچه آغاز شد بین حکومت افغانستان و طالبان اگرچه پیشرفت نداشته. آیا شما فکر میکنین که با روی کار آمدن بایدن پروسه صلح افغانستان پیشرفت خواهد کرد یا تغییرات وارد خواهد شد؟ بفرمایید.
بله، من فکر میکنم پیشرفت میکنه. یکی از دلایلی که پیشرفت نکرد این که وقت تنگ شد و انتخابات امریکا نزدیک شد و هر دو طرف طالبان و حکومت کابل محاسبه کردن که باید معطل کنیم که کی میبرد این انتخابات، که باز دوباره همو روی میز تختی سرجنج تغییر میکنه. بعد از این برد آقای بایدن معلوم میشه از بعضی مصاحبه هایی که آقای بایدن کرده که او هم خواستار از این است که قشون از افغانستان خارج شود. شاید که یک تعداد از عساکر در افغانستان بایدن بانه، اما تنها برای مقاصد ضد تروریسم و در او صورت به این پیمانی که ما میبینیم امریکا نمی باشد در افغانستان.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم پاریس، درباره بازدید وزیر خارجه امریکا از فرانسه، پروسه صلح افغانستان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده و فرد سومی بازداشت و به کابل انتقال داده می شود. امرالله صالح این سخن را در فیسبوک خود نوشته و هم میگوید که این مطلب را در نشست 6:30 صبح امروز با مسئولان امنیتی شریک ساخته است. فریبا آرام با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از کشته شدن یک عضو دیگر حلقه طراح حمله بر پوهنتون کابل خبر داده است. آقای صالح جزئیات این خبر را در صفحه فیسبوک خود که برگرفته از جلسه همه روزه 6:30 با مقام های امنیتی است شریک کرده است. آقای صالح نوشته است که یکی از اعضای اصلی حلقه طرح حمله بر پوهنتون کابل به نام احمد در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت پکتیا کشته شده است و سومین عضو این حلقه بازداشت شده و تا ساعت دیگر به کابل انتقال داده می شود. آقای صالح روز شنبه از بازداشت فردی به نام عادل به عنوان طرح اصلی حمله بر پوهنتون کابل خبر داد. به گفته آقای صالح، عادل در اعتراضات خود گفت که عاملان این حمله 10 روز پیش از حمله پوهنتون کابل را بررسی کرده بودند و متوجه شدند که اگر با ظاهر آراسته و شهری از دروازه پوهنتون داخل شوند، تلاشی نمی شوند. به گفته آقای صالح، عادل که باشنده اصلی ولایت پنشیر است، در اعتراف خود گفته که آنها با سروز مناسب و شهری داخل پوهنتون کابل شدند و پیکهایشان بازرسی نشدند. این اعتراف ها در حال صورت می گیرد که ولی الله پدر یکی از دانشجویان جانباخته در حمله بر پوهنتون کابل می گوید که جنازه دخترش هنگام انتقال به شفاخانه 400 بستر از سوی نظامیان تلاشی شد.
ما همی جنازه دخترم که داخل 400 بستر می بود می فهمین که همی جنازه ایزی را تلاشی می کرد. ما همونجا تاجدم بسیار اصابم خراب شد. گفتم وقتی که شما مرده ما را به این رقم تلاشی میکنین میپولین. گفتم خیی مردم ها از کجا میشه؟ از آسمان تا میشه؟ از کجا تا میشه که میایی رقم اولادای ما رایی بایی تطبیه بیرحمانه به کشتارگاه میکشانه.
آقای صالح در صفحه فیسبوک خود همچنین نوشته که هویت انتحار کننده نیز مشخص شده و تا 2 روز دیگر همگانی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان افزوده که عادل تا صنف سوم در رشته شرعیات در پوهنتون کابل درس خواند و پس از آن با معرفی ثناءالله به شبکه حقانی پیوسته بوده است. عادل در اعتراف خود گفته که برایش گفته شده بود که به پوهنتون کابل حمله کند تا از این طریق بر حکومت فشار آورده شود و بدنام و ضعیف جلوه داده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این اظهارات امرالله صالح را رد کرده است. پیش از این نیز این گروه دستاشان خود در حمله بر پوهنتون کابل را رد کرده بود. اکنون پرسش اینجاست که اگر نهادهای امنیتی و کشفی اینقدر فعال هستند، چرا پیش از انجام حملات حراس‌افکنانه جلو آن را نمی‌گیرند؟ طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در این باره میگوید:
موارد بسیار زیاد بوده که ما اقدامات را که دشمن به عنوان یک تهدید امنیتی و ضد امنیتی میخواسته ایجاد بکنه و را تشخیص کردیم و خونسا کردیم. در تازه ترین موارد موتر مملو از مواد انفجاری که در سنگ نوشته اینا میخواستن کابل بیاین تشخیص و خونسا کردیم، ها شبکه از یار بازداشت کردیم و حادثه پانتون کابل که یک جنایت بشری بود ایره اما ما میپذیریم که اینجا یک ضعف بوده و کسایی که در نفلت شامل هستن قطعا از وظایفشان برکنار میشن و بازپرس صورت میگیره.
در حمله بر پوهنتون کابل 22 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. اما آقای صالح در بیانات خود گفته کسانی که این حملات را انجام می دهند چند هویتی هستند. هر زمانی که نیاز باشد از عنوانهای مانند حزب التحریر، داعش و طالب کار می گیرند.
در حال که معاون اول رئیس جمهور افغانستان از قتل و بازداشت طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل خبر می‌دهد، وزارت تحصیلات عالی افغانستان از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خواسته که مطابق دستور وزارت داخله برای تأمین امنیت خود نیروهای محافظت عامه بگمارند. وزارت داخله روز شنبه گذشته به شمار از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 48 ساعت مهلت داد. باز هم فریبا آرام گزارش می‌دهد.
به دلیل تهدیدهای امنیتی، وزارت داخله افغانستان به شمار از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 48 ساعت مهلت داد تا از تصدی محافظت عامه برای خود نگهبان بگمارند. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که وزارت داخله و اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز برای نهایی سازی این موضوع با هم گفتگو کردند. حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی با آنکه درباره زمان دقیق این نشست به رادیو آزادی توضیح نداد، اما تاکید کرد که هر دو طرف به نتیجه خواهند رسید.
اتحادی پوهنتون‌های خصوصی امروز با نمایندگان وزارت امور داخله نشست دارند و امروز روی این موضوع گفتگو می‌کنند تا به نتیجه برسند.
آقای عبیدی این اقدام وزارت داخله را گامی مثبت دانست. با این حال با تکمیل شدن 48 ساعت زمان تعیین شده این تصمیم وزارت داخله آیا عملی شده است یا خیر؟ طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید:
ما برای تمام پوهنتون‌های خصوصی وقت ندادیم، بلکه تنها برای شمار محدود از این پوهنتون‌ها که خودشان تقاضا کرده بودند وقت داده بودیم. برای آنها افراد مسلکی گمارده می‌شود و این مشکل به زودی حل می‌شود.
خواستیم در این باره دیدگاه اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. اما سخنگوی وزارت داخله پیش از این گفته بود که پوهنتون‌های خصوصی که به این فیصله عمل نکنند بسته خواهند شد. آقای آریان می‌افزاید در حال حاضر شماری از این پوهنتون‌ها تا استخدام نگهبانان جدید تعطیل هستند. وزارت داخله این تصمیم را 2 هفته پس از حمله به پوهنتون کابل اتخاذ کرده است. در آن حمله 22 تن کشته و حدود 40 تن زخمی شدند. گروه طالبان گفته که در این حمله دست ندارد و گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دیروز اعلام کرد که طراح این حمله بازداشت شده و عضو گروه طالبان است. به گفته آقای صالح این فرد تا صنف سوم در رشته شرعیات در پوهنتون کابل درس خوانده و به شبکه حقانی پیوسته بود و دستور حمله به پوهنتون کابل را او صادر کرده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان همچنان تاکید دارد که این حمله کار گروه داعش است.
نحمد الله على المنه. Российской Федерации неизменно
исходит.
Токио Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته که به کشورهای آسیای میانه روشن سازد که حمایت بیشتر از آنها به اصلاحات تعلق می‌گیرند که در بخش حقوق بشر پیاده کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که اگر کشورهای آسیای میانه به وعده هایشان در مورد بهبود حقوق بشر پابند می بودند، پاسخشان به تنش های سیاسی مانند آنچی که اخیراً در قرقزستان گذشت و همگیری که جاری کرونا بسیار مؤثر می بود. یو والیمسن، مدیر بخش اروپا و آسیای میانه دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه افزوده که حکومت‌های آسیای میانه اقداماتشان را با محدود ساختن دسترسی به اطلاعات و محدودسازی آزادی بیان در تلاش‌های مبارزه با کرونا در حال مشروعیت دادند که مشکلات اقتصادی به دنبال این همگیری عمیق‌تر شد. به گفته ویلیامسون، تحولات سیاسی اخیر در قرقزستان که منتج به استعفای رئیس جمهور سورونبای جینبکوف شد، حقوق بشر در این کشور را نیز با خطر مواجه ساخت. به گفته این نهاد، اتحادیه اروپا باید بر مقامات قرقزستان فشار آورد تا تحقیقات صادقانه و بی‌طرفانه را در مورد مرگ عظیم‌جان اسکروف، یک فعال حقوق بشر، انجام دهند. او در ماه جولای در زندان درگذشت. اسکروف از سال 2010 تا هنگام مرگش به طور غیر قانونی عقب میله‌های زندان بود. دیدبان حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است، مرگ او را لکه ننگین بر وضعیت حقوق بشر در قرقزستان خوانده است. دیدبان حقوق بشر همچنان گفته که با وجود وعده های رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومارت توقایف و آوردن اصلاحات، بهبود معنادار در آن کشور دیده نمی شود. بازداشت اعتراض کنندگان صلح‌آمیز در قزاقستان غنی از نفت همچنان ادامه یافته است. در ازبکستان، به گفته دیدبان حقوق بشر، پیشرفت‌های در زمینه حقوق بشر صورت گرفته، ولی زندانیان آزاد شده از حبس‌های خودسرانه اغلباً از توانبخشی‌های قانونی بعد از حبس محرومند. در تاجیکستان، به گفته دیدبان حقوق بشر، بیش از 150 مخالف سیاسی، منتقد و همچنان وکلای مدافعشان به انگیزه های سیاسی زندانی‌اند و فعالان از حالات خیلی ناگوار و وقوع شکنجه و برخورد غیر انسانی در زندان ها گزارش می دهند. دیدبان حقوق بشر در مورد ترکمنستان به تندی اظهار نظر کرده، این کشور را مستبدترین کشور آسیای میانه خوانده و گفته است که حتی شمار دقیق زندانیان سیاسی در آنجا معلوم نیست و شمار زیاد اضافه از 10 سال در این کشور مفقودند. این همه در حال است که ترکمنستان حتی ابتلای کسی در این کشور به کرونا را اعتراف نکرده و گفته هیچ کسی در ترکمنستان به کرونا مبتلا نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.